امضا گزارش بیشتر ای را خام کرد. دادگاه رشت همچنین او را برای پرداخت 500 نشان دهنده برابر با 30,000 سومانی به فایده دولت مجازات کرد. یک کارمند دادگاه رشت روز 26 اوگست به شرط ذکر نکردن نامش به رادیو آزادی گفت مرافع نهایی تحت ریاست دادرس عبدالحکیم خالق‌زاده و آشکار صورت گرفت و عیبدار شونده اشرف آرزویف شادی خوجایویچ به گناه خود اقرار شد و اظهار پشیمانی کرد. وی افزود عیبدار کننده دادستانی ناحیه عیبنامه او را با جرم افباشی به دادگاه پیشنهاد کرد و طلب کرد که با پرداخت 1100 نشان دهنده برابر به 66,000 سومانی مجازات شود. در حال حاضر نظری آرزویف معلوم نیست، ولی او پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که سعدالله خدایروف و یک همراهش دغلانه رفتار کردند و من هم جوابشان را دادم. دادستان او را به افباشی متهم کرد، پرداختی 66,000 سومانی جریمه را طلب کرده بود. سعدالله خدایروف برادر جنیدالله خدایروف فعال شبکه اجتماعی میگوید 24 می هنگامی در باغ بودن از سوی اشرف آرزویف لاتکوب شده است، دشنام داد، گپمون گریخ، چهار کس جمع شدند و اشرف به سر روی من 34 مشت زد. جوابش ندادم و گفتم در اداره میلیسه حل میکنیم. یک نفری دیگرشان از قفا زر نقل کرده بود. او جنیدالله خدایروف برادر سعدالله خدایروف روز 26 اوگست به رادیو آزادی گفت در مرافع دادگاهی بود و در اول باور نداشتند که اشرف آرزویف مجازات شود، در حالی که به گفته او ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی درشت سعدالله خدایروف را به افباشی متهم کرده بود. این ما را ناامید کرده بود، ولی پس از مراجعت های ما به مقامات و بازتاب حادثه در رسانه ها اشرف آرزویف را جزا دادند، گفت خدایروف. در حال حاضر در دادستانی کلی تاجیکستان پرونده کشتار علیرضا خدایروف، دادرزاده سعدالله خدایروف و جنیدالله خدایروف که روز 11 ایول هنگام مناقشه در دهی یشمی ناحیه رشت کشته شده بود موردی بررسی قرار دارد. این خانواده همواره از کمبودی های مقامات در رشت تنقید میکردند و باور دارند حادثه پیاپی فشار به خانواده آنها می باشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رهبری تاجیکستان در میان کشورهای همسایه افغانستان نخستین شده اعتراف حکومت یک کسالاره طالبان را رد کرد. در پشت این اظهارات جدی دوشنبه چیست و مقامات تاجیکستان با این گونه شرط‌گذاری ها بر طالبان روی چه حساب کردند؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. نامعینی در روابط دوشنبه و امارات اسلامی افغانستان که روز 15 اوگست کابل را گرفت ظاهراً به پایان می‌رسد، اما نزدیک شوی رژیم های سیاسی همسایه را در پی ندارد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در شرح ملاقات روز 25 اوگست رئیس جمهور با شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان گفت تاجیکستان هیچ گونه حکومت دیگر را که در این کشور با راه ظلم و تعقیب به در نظر داشته موقع کل مردم افغانستان به خصوص تمام اقلیت های ملی تأسیس داده می شود اعتراف نخواهد کرد. رئیس جمهور تاجیکستان بعد از کشیدن طالبان از وعده های قبلیشان در مورد تشکیل حکومت انتقالی با حضور گسترده نیروهای سیاسی کشور و آمادگی آنها برای تأسیس یک امارت اسلامی اشاره کرد. امام علی رحمان تاکید میکند که نظام دولتی در کشور همسایه باید بر اساس اراده مردم معین کرده شود و به حکومت باید همه اقلیت های ملی کشور از جمله تاجیکان شامل شوند که به گفته او 46% اهالی افغانستان را تشکیل میدهند. در تمام دوره فعال شدن طالبان، تاجیکستان یگانه همسایه افغانستان بود که با این گروه که در کشور تروریستی اعلام شده است، تماس برقرار نکرد. اما موقع رسمی مسکو و پکین که با طالبان روابط دارند و شریکان استراتژی دوشنبه هستند، احتمال مقامات تاجیکستان را از اظهار نظرهای شدید باز داشته بود. اکثر کارشناسان تخمین می‌زنند که دوشنبه در مورد اعتراف این گروه با وابستگی‌هایی که از روسیه و چین دارد، به احتمال زیاد روی همه کشورها حساب خواهد کرد. اما پرزیدنت تاجیکستان در ارزیابی خود از شریکان نزدیکترینش پیش گذشت. کارشناس روابط بین‌المللی دوسنت دانشگاه ملی تاجیکستان فاروق سلیموف موقع رهبریت تاجیکستان را مشخص و آشکارا می‌نامد که هدف آن ایجاد صلح و ثبات درازمدت در افغانستان است. موقع خیلی مشخص جمهوری تاجیکستان حداقل از روزنامه واخوری‌های منطقوی دو جانبه و بسیار جانبه و طوری که ما می‌دانیم تاجیکستان هم در سازمان همکاری شانگهای و هم در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی رئیسی می‌کند، همه مانورهای دیپلماتیک را دور کرده موقع ما را مشخصاً به شریکان ما در دایره این سازمان ها و بیرون از آن می رساند، می گوید سلیموف. به گفته کارشناس موقع اظهار شده معنای قطع روابط با افغانستان را ندارد، این شرط است که از تطبیق آن سطح و درجه روابط ما با حکومت نوی افغانستان وابسته خواهد بود. مسکو نیز به صلح و ثبات در این کشور منفعت دار است و تأسیس حکومت فراگیر از مهمترین چاره‌ها برای رسیدن به آنها میباشد که درباره آن پرزیدنت روسیه اظهار نظر کرد. همین گونه ارزیابی را استاد دانشگاه قزاقستان و آلمان رستم برنشف نیز دارد و برای این باور است که اظهارات امام علی رحمان منطقی است و بازگو کننده اندیشه ها است که عملا همه کشورهای آسیای مرکزی دارند. یگانه ویژگی در توجه خاص به نقش تاجیکان است، اما این قابل پیش بینی بود، زیرا تاجیکستان یگانه دولت تاجیکان است که به مشکلات تاجیکان خصوصا در کشور همسایه واکنش نشان می‌دهد، میگوید برنشف. فرستاده خاص پرزیدنت روسیه در امور افغانستان زمیر کابولوف بارها اظهار داشته است که مسکو برای به رسمیت شناختن رژیم طالبان شتاب نخواهد کرد، ولی به روابط دوستانه با طالبان امید می‌بندد. طبق اطلاع خدمات استخباراتی آمریکا، چین نیت دارد طالبان را به عنوان قدرت قانونی افغانستان بشناسد، ولی حالا توانمندی آن را برای زیر کنترل گرفتن کشور نظارت میکند. واشنگتن بارها اظهار داشته است که جامعه بین المللی طالبان را در صورت زورن به قدرت رسیدن اعتراف نخواهد کرد. اتحاد اروپا و کانادا نیز گفتند حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسند. رژیم پیشینه طالبان را تنها پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب اعتراف کرده بودند. پیش از ملاقات با وزیر کارهای خارجه پاکستان، امام علی رحمان در یک نشست غیر نوبتی سران کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی که روز 23 آوگوست آنلاین برگزار شد شرکت کرد و خود همان روز با رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیف صحبت تلفنی داشت. تا این مدت 18 آوگوست او با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرده بود. محور اصلی بررسی‌ها وضعیت آرام افغانستان بود، اما سختگیری دوشنبه در ارزیابی خود به گفته بعضی از کارشناسان شاید موقع مستقل نباشد. شدیداً اعتراف نکردن طالبان از سوی امام علی رحمان نیز میتواند موقع موافقه شده باشد. این یک نوع پیام طولانی مدت درباره ضرورت تشکیل حکومت ائتلافی مورد نیاز است، مینویسد شرق‌شناس و کارشناسی روس در امور افغانستان الکساندر کنیازوف در تلگرام کانال خود. در همین حال یک منبع آگاه رادیوی آزادی از افغانستان تاکید میکند که نمایندگان مقاومت کنونی پنشر با خدمات مخصوصی روسیه و نظامیان رابطه دارند و حتی قبل از آن که طالبان کابل را اشغال کنند ماه یول با آنها در دوشنبه ملاقات کردند. تایید و یا رد کردن این اطلاع ناممکن به نظر می رسد. 24 آوگوست پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در انجمن حزبی روسیه واحد اعلان کرد که کشورش به افغانستان مداخله نخواهد کرد، خصوصا نیروی مسلح آنجا وارد نمی کند. اندری کازانسف کارشناس روس در امور آسیای مرکزی می گوید نقش نوی رحمان می تواند برای مسکو و پکین جالب باشد. شاید رحمان و پشتیبانی تا اندازه پنهانی هند امید می‌بندد و احتمالاً ایران و یا ترکیه. همچنین او می‌خواهد جفتی پلیسی بد برای طالبان و همه باقی‌مانده باشد، مثلا یک پلیس خوب سفیر روسیه ژرنوف است اگر طالبان همه را فریب دهند. اصولا این نقش رحمان میتواند هم برای روسیه و هم برای چین و حتی برای آمریکا و متحدانش که از افغانستان خارج میشوند مفید باشد، اما تکرار میکنم همه این فرضی است، شاید این طور نباشد. نوشته از کارشناس در صفحه خود در فیسبوک. طالبان روز 15 آوگوست وارد کابل پایتخت افغانستان شدند و از نظارت کامل بر قلمرو این کشور خبر دادند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی کشور را ترک کرد و به امارات متحده عرب فرار کرد. طالبان از جاری شدن قانون‌های شریعت خبر دادند، اما اطمینان دادند که به زنان اجازه تحصیل و کار داده می‌شود. آنها اینچنین وعده دادند که افغانستان را به یک کشور بدون مواد مخدر تبدیل می‌دهند. به گفته کارشناسان، اعتراف نظام طالبان از اجرای این وعده‌ها وابسته خواهد بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارنکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارنکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شنو 16 تابستانه پارالیمپی که در شهر توکیو ژاپن جریان دارند تا روز 5 سپتامبر ادامه خواهند کرد. ورزشگر زنان افغانستان بنابر شدت وضع در این کشور به استرالیا انتقال داده شدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش میکنم. در پارالیمپیاده توکیو 4400 ورزشگر از 162 کشور و دسته پناهندگان شرکت دارند. ورزشگران معلول برای 539 مجموعه مدال ها در 22 نمود مبارزه می برند. حالا در پارالیمپیاده توکیو از روی حساب مدال ها با در نظر داشت صفات آنها منتخب چین با کسب 39 مدال از آن جمله 16 نشانی طلا در جای اول است. مقام دوم را منتخب بریتانیای کبیر با کسب 27 مدال از آن جمله 9 نشانی طلا صاحب شده است. دسته منتخبی کمیته المپیک روسیه با کسب 23 مدال که 7 طلاست در مقام سوم قرار دارد. در بین 10 گانه اول اینچنین آوستریا، اوکراین، برزیلیا، نیدرلند، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا داخلند. عموماً تا حالا ورزشکاران 48 کشور با مدال‌های پارالیمپیاده توکیو مکافاتانیده شدند که نمایندگان 38 کشور با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. از بین کشورهای پسا شوروی بجز از روسیه و اوکراین باز ورزشکاران 7 کشوری دیگر آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان، گرجستان، لاتویا و لیتوا مدال به دست آوردند. در بازی‌های پارالیمپی در توکیو تاجیکستان را تنها یک ورزشگر اکمل قادیرف نمایندگی می‌کند. وی به رادیوی آزادی گفت:
سالوی طولانی است که ما در مسابقه‌های چمپیونات‌های آسیا، چمپیونات‌های جهان سفر می‌کنیم و از اونجا با مدال‌های طلایی و برنجی برمی‌گردیم. باوری کنم دارم که بایرق تاجیکستان بلند می‌بردارم. از اونجا با سری بلند برمی‌گردیم.
اکمل قادیرف در پارالیمپیاده توکیو روز 4 سپتامبر در رقابت‌ها آید به گلوله پرتویی اشتراک خواهد کرد. خبر دیگر، ورزشگر زنان افغانستان بنابر شدت وضع در این کشور به استرالیا انتقال داده شدند. در این باره سامانه رسمی اسوسیاسیون بین المللی مطبوعات ورزشی ایپس خبر می‌دهد. به اطلاع منبع، گروه خردی استرالیایی ها تحت رهبری ورزشکاران سابق به تقدیر زنان افغان بی‌طرف نبود. اولین کاپیتان تیم فوتبال افغانستان خالیده پوپال می‌دانست که ورزشکاران حاضره را چه انتظار است و توجه بین المللی را به مسئله زنان افغان جلب کرد. مربی سابق دسته پوپال آمریکایی کلی لینسی گفت: آدمان از سراسر جهان باید با هم جمع آیند و آنها را به جای بی‌خطر برند. این نمی‌تواند با داشتن حجت‌های ضروری، شهادتنامه شخصی یا شناسنامه وابسته باشد، زیرا بسیاری از زنان در افغانستان حتی شهادتنامه شخصی ندارند. قهرمان المپی شناور نیکی درایدن که خود حقوق شناس است با همکسبش از حقوق بشری سازمان ملل متحد الیسون باتیسون که در بخش کمک به گریزگان در استرالیا تخصص دارد همکاری کرده است. آنها روی خط ورزشکاران از همه بیشتر در وضع خوفناک قرار داشته و وابستگان آنها را ترتیب دادند. در مجموع زیاد از 50 نفر که در بین آنها از جمله زکیه خدایدادی اولین زن ورزشکاری معلول بود. او برای شرکت در پارالیمپیاده توکیو از افغانستان انتخاب شده است. همین طریق در دوام 3 روز حکومت استرالیا برای قبول 50 ورزشکاری افغان روزیکی داده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما تیمور ذوالفقاروف، ادیب روس زبان تاجیک، به سن 85 رسید. حالا این نویسنده در زیر شاخه های چنارهای بزرگ در زمچرود مشغول انشای اثرهای نوش می باشد. هرچند 50 سال عمرش را در مسکو کشورهای روسیه گذرانده است، اما میگوید همکنون با ارزوی دیرینش گوشه نشینی در مغز که‌های خاموش رسیده است. برای شادباشی به نزد استاد و بستانسرایش در زمچرود رفتم و نخست پرسیدم که محل اقامتش را مخصوص به خاطر داشتن چنارهای قدیمی در این محل انتخاب کرده است یا نه.
بودا сказал, что
هنوز بودا گفته بود که بعد از 50 سالگی نباید در شهرها زیست و باید به ریشه ها و اصلی خود برگشت. استاد بزرگ ما لیو تالستوی هرچند پایبند سنت های آیلوی بود و در تمام جهان به حرف های گوش می دادن، خواستار نزدیکی بیشتر با طبیعت بود. در نهایت وی از زندگی پر دبدبه فرار کرد، اما کمی دیر کرده بود و به زودی به حق پیوست. در 30 سال از لیو تالستوی بزرگترم و توانستم مسکویلان را زودتر تر کنم، بزرگ شهری که انسان را با کامش فرو می برد. می خواستم به اصل طبیعی، زمین و چشمه ها، جانوران و پرنده ها و درختان و نزد بزها و چوپان ها برگردم. می خواهم یادآور شوم که سرنوشت همه شاعران، دانشمندان، تمام عالم با زمامداران وابستگی دارد. گاه امیر شاعری دانشمند را نمی فهمید و او را بدرقه می کرد یا برعکس برایش انعام می داد. باید از رئیس جمهور امام علی رحمان سپاسگزار باشم که با بازگشتم از شهر و وطن مساعدت کرده برایم خانه و همین حولیک را در اختیار گذاشت. تمام عمرم در کمبغلی گذشت، در فقر نه البته، ولی در ناداری. هرگز در خانه با حشمه زندگی نکردم. رئیس جمهور به گونه نه تنها استعداد من بلکه حیاتم را نجات داد، زیرا بیشتری از دوستانم در مسکو به دلیل بیماری و زندگی سخت و همین کووید فروپاشی کشوری بزرگ دنیای فانی را ترک کردند. به این خاطر در این فضای آرام زیر شاخهای چنارهای هزار ساله بعضن کس می خواهد به حیات معمولی انسانی برگشته و میکده ها برود و غیبت های نوین را بشنود، ولی پروردگار دیگر تصمیم گرفت. در این آرامی من اثرهای آفریدم که سالهای زیاد عمر خواهند داشت. کتابهای نوشتم که احتمال دارد به زودی مرزبان پیدا می شود که مرا به مزار نزدیکترین روانه می سازد.
استاد، در سالهای 80 قرن گذشته شما سیمای همکنون مشهور خواجه نصرالدین را آفریدید که خواستار نظامی با عدالت بود. به فکر شما حالا مقامات و عدالت به کدام شکل باید باشند، از جمله در جمعیت فعلی تاجیکستان؟
отождествляется власть и справедливость вот в нашем обществе в таджикском.
Дело в том, что уже лет 50 назад, да?
تقریبا 50 سال قبل در کوهسار پیرمرد خفته در زیر درخت گل کرده آلوچه را دیده بودم. فکر کردم پیرمرد خوشبخت است که زیر درخت بهاری خوابیده و برگهای گل روی پر آجینگش را و مثل پنجه های نرم مادر نوازش میکنند. پیرمرد یک چشمش را باز کرد و خطاب کرد که تو کیستی؟ گفتم تیمور ذوالفقاروف شاعری جوان. وی افزود من خواجه نصرالدین هزار ساله. من با شاه سالمان درباره دانشمندی صحبت ها کردم. با بودا درباره مرگ و چرخه سنسرا صحبت کردم. در کاروان پیغمبر بودم و در میان نفران حضور داشتم که چهار مهزنی مسیح را نظارت میکردم. با چنگیز خان درباره صنعت جنگ و با ایوان گرازنی درباره سرنوشت روسیه صحبت کردم. یعنی در نظرم سیمای شخص جاویدانی پیدا شد که روحش از مرگ امین است. اما در قلب هر یکی از ما تمام تاریخ بشریت هویداست. هرچند نه هر کس آن را احساس میکند، نه هر کس پاره نان و شیر در اختیار دارد تا در باره جزء ماده زندگی اندیشه نداشته باشد. من تقریبا 60 سال در مسکو و روسیه زندگی کردم و به این دلیل از مشکلات تاجیکستانی ها برداشت کامل ندارم. نامه کشاده به بیل گیتس، یکی از دستاندرکاران وضع نوین جهان، آشنا شوید. نامه من به ثروتمندترین شخصان جهان را بخوانید.
چیتایتی مایی ابراشنی к мировым олигархам.
А вот вы можете
могу вам сформулировать несколько тезисов Хаджи Насреддина. Первое.
این بندهای برنامه خواجه نصرالدین است. یکم، در جهان نباید ثروت‌های بی‌همتا وجود داشته باشد. زمانداران برای تقسیم عادلانه ثروت‌ها وظیفه دارند. نباید به این ترتیب باشد که معلم و پادبان یا افسر 300-400 دلاری بگیرند و برخی به مثل بیل گیتس میلیاردها دلار. این تفاوت دهشتناک است که بالای شیطان گشت و گذار دارد و در نهایت می‌تواند باعث از بین رفتن انسانیت گردد. هرچند من خود جانبدار سوسیالیسم او بایسیرت نیستم، اما صاحب ثروت بزرگ از عقل بیرون می شود. همه بایها به خیش های طلای خود در بانک ها نگاه کرده از عقل بیرون می شود. دوم، باید تمام آزمایشگاه ویروس ها و پناهگاه ها از سلاح هسته‌ای بسته شوند. وجود چنین پناهگاه ها از آن دلالت می کند که برخی از بی‌عقلان بعد از آغاز جنگ هسته‌ای به امید زنده ماندن هستند. در مورد آزمایشگاه های ویروس ها مقامات ادعا می کنند که وجود آنها برای پیشرفت علمی طب ضرور است. اما کجاست این نتیجه ها؟ تا حال ما تنها قربانیان به حساب از پهنشوی بیماری همگی را مشاهده میکنیم. حالا میگویم که روسیه کشوری بدون ایدئولوژی است. اما مگر کشوری میتواند بدون ایدئولوژی وجود داشته باشد؟ در روسیه ایدئولوژی بیش‌ازار، فاشیسم، ایدئولوژی زوری برخوردان و ثروتمندان بر ناداری رایج است. این همه گفته های خواجه نصرالدین است که من البته با آنها راضی نیستم.
Это изречение моего Хаджи Насреддина, с которыми, конечно же, я не согласен.
Устод, многие ваши друзья.
Устод, барка из нашего балвона называют вас
старым дервишем. Дервиш будан ва тамини моди кардани. В наше время легко ли жить дервишу?
Я воспеваю дервишизм.
Дурус Аскиман Васоф и Дарвиш Хохас. Все-таки, харчан дар зиндаги вакеи, по моим сценариям, از روی فیلم نامه های من 12 فیلمی هنری نوار برداری شده است که 3 تایش فیلمی جهانی دانسته شدند. از روی اثرهای من قریب 30 سال اخیر تیاترها نمایش نامه ها را روی صحنه می مانند. بیش از 3 کتاب نشر کرده مؤلفی بیش از 150 سروده ها می باشند. با این وجود بخش این ماده مبارزه با فقر طول تمام عمر همراه می باشد. در زندگی تلاش میکنم با نفرانی از من هم نادارتر کمک کنم. قسمی بیشتری مبلغ اجازه اخیر خود از اتحاد دولت های مستقلی را با خودم صرف کردم، ولی همزمان نتوانستم با همدهگان نادارم این را تقسیم نکنم.
Я впервые увидел такую деньгу.
Устод, в русской литературе вы совершили
شما با استفاده از آمیزش سبک شرقی با ادبیات روسی با دستاوردهای نایل شدید. نمیخواید با سبک نثری واقعی گذرید.
Так называемую реалистическую прозу.
Ты знаешь, в моем возрасте, когда уже вот
در سین سالی من که مزاری در نزدیکی هم است و پیوسته صدای میسه های آن را گوش می دهم، هیچ به ایجادیات و ادبیات مرا زیاد تشویش نمی دهد. بیشتر در باره مسائل مرگ و آن دنیا فکر می کنم، در باره دیدار با آنهایی که علاقه رحلت کردن.
پرابلماتیکا سمرت، زاگروبنو میرا،
حالا بر وقت تر است.
Ну, спасибо. Встречи с теми, потому что уже страна
تشکر، البته، ولی تعداد نزدیکان و دوستانم که به ابدیت رفتن از شماری در اینجا بودگان زیادتر می شود. حالا یک گروه ناچیزه که خود را عدیب می دانند جایگاهی را در فرهنگ روسیه ضبط کردند و تمام دستاوردهای نسل ما را با بهانه شوروی و بیگانه این کار می کنند. البته این خنده آور است، زیرا آنها آثار شالاخوف و شکر قیمتوف را این کار می کنند.
Сейчас происходит такая варварская культурная революция, когда в заповеднике русской культуры царят браконьеры.
учитывая по назад дожди на виштагово и жодети худ, ба насли джавони тожикстонион, чи панде додаме того нет.
Нашим согражданам таджикам.
Значит, надо начертать на всех горах и на всех молодых лбах. Кишлаки.
Мандар хардеха, мадар пешони хар джавон, на виштаготи росап некардам кидеха, йо кишлокло арло, ва шарахой бузургро шайтон сохтан. Вакти деха мирави, این به معنی نزدیکی پروردگار رفتن است. وقتی با سرعتی بلند به شهر می روی، دیدیو شیطان رفتن است. در جنت مردم پیاده می گردن و گذر باشد با ماشین های تیزگرد. دریا با مثل بلوری سفیدی روی آزاده این مادر است. وقت اخلاط و ششه را با آن می پتایی، پاشیدن اخلاق با روی مادری آجیزت است. الله یک سین هم پول ندارد، همه پول در دست شیطان است. اگر به پول زیاد نگاه کنی، می توانی روی به تمسخر شیطان را ببینی. بایی ها او را زیاد می بینند و به این دلیل با شیطان هستند. کمبغلان باشند، با الله هستند.
شیطانم، ابیدنیکی، سلاحم.
یکی چیز پسندریل وکروک، بستان سروی شما که فیلن در اینجا صحبت میکنیم زیر شاخهای بزرگ ارچه و سوزنبرگ قرار دارد. چنارهای زیاد توصیف کرده شما پایانتر جای گرفتند. این نشان تمایل بیشتری شما به روسیه است؟
культуры.
Но дело в том, что вот там есть чинары, которым 2000 лет.
Поён тардан назди чашма чинары қомат афруқта аст, ки қариб 2000 сола аст.
Чинара
ин дарах муҳимтарин юзи илҳоми ман мебошад.
Говорит о вечности.
Ещё более масштабная работа. Что
дари қарибио ҳаводоронатон чи осори нави шуморо метавонанд интизор шаванд
из ваших сочинений.
Только что у меня вот на днях вышла новейшая книга в Петербурге, она вышла. Называется
она Закида Санкт-Петербург, китоб нави ман ба номи сафарҳои Ходжа Насириддин дар асри 21 нашашуд.
Это все мои асарҳои навини фалсафии ва сиёси,
ошиқона ва лирики, ва ҳатто шаҳвони ман гирд овада шудааст. Хама ин асарҳо дар Тоҷикистон, дар ҳамин гӯшаи кӯҳӣ эҷод шудааст. Дар гузашта дар Тоҷикистон чанд китоби ман нашр шудааст. Дар осонаи Золрӯзам мехостам китоби навамро нашр кунам, вале мутаассифона шумораи телефонҳои сармоягузаронам хомӯшанд. Шояд сарватмандон одате доранд, ки ба зангҳои телефонӣ камбағалон завқи посух доданро надоранд. Умедворам бо ҷашни Золрӯзам Имомалӣ Раҳмон низ маро табрик мегӯяд ва бо истифода аз фурсат барояш шикоят хоҳам кард, ки дар Тоҷикистон китобҳоям паси кӯҳҳои баланд дар дуриҳо панаҳ бурданд. Худи китобро сандуқи гиромидоши Садриддин Айни омода кардааст ва умедворам дасти шалом ишораи мекунаду китобам дар Тоҷикистон низ нашр мешавад.
Тогда я надеюсь, когда высокая рука прикажет, появится моя книга и на родине.
Дар инҷо барномаи имшаби меҳмони озодӣ аз радиои озодиро ба поён мебарем. То барномаи дигар, худо нигаҳбони шумо.
В кабачке Каприфон среди лазуревый гуд, мы гуляем втроем, ты да я да любовь. В кабачке Каприфон под цветущим кустом мы гуляем всю ночь, ты да я да любовь. В кабачке Каприфон.